من مشتبه فراحت هستم، میزبان شما در پادکست مینیبوس نامه. چیزی که داریم میشنوین اپیزود 4 مینیبوس نامه است که تو شهریور 98 منتشر میشه با موضوع انتظارات و توقعات. شاید انتظار داشتین که این اپیزود هم مثل اپیزودهای قبلی اولش یه جور خاصی شروع بشه، ولی خب من فکر کردم دیدم اپیزودی که قراره توش راجع به انتظار و توقع صحبت بکنیم بد نیست که یه جورایی جوری شروع بشه که توقعشو نداشتیم دیگه. خب پس اگه موافقین بریم یه خورده راجع به این انتظارات و توقعات فکر کنیم. آها یه چیزی قبلش بگم، اگه اولین بارتونه که دارین مینیبوس نامه رو گوش میکنین، پیشنهاد من اینه که مینی اپیزودی که قبل این اپیزود منتشر شده اون مینی اپیزود رو گوش کنین تا یکم بیشتر با فضای مینیبوس نامه آشنا بشین. و اگه توی کست باکس دارین مینیبوس نامه رو گوش میکنین، همین الان توی صفحه گوشیتون یک کوچولو اون وسطا زیر پوستر این اپیزود نوشته مینیبوس نامه، روی مینیبوس نامه بزنین، داخل صفحه مینیبوس نامه برین، روی دکمه سابسکرایب بزنین. اینجوری میتونین هم اپیزودهای قبلی مینیبوس نامه رو بشنوین، هم در جریان اپیزودهای بعدی مینیبوس نامه باشین. اگر هم که نظراتتون رو بگین خیلی خیلی به من کمک میکنین، و همین که یه حس همدلی بیشتری بین ما به وجود میاد و میتونیم با هم در ارتباط هم باشیم، چون کست باکس این خوبی رو داره که میشه از طریقش کامنت های شما رو دید و باهاتون در ارتباط بود. البته توی تمام اپلیکیشن های پادکچر شما میتونین به مینیبوس نامه گوش کنین و خوشحال میشم که اگر دوست داشتین به بقیه هم معرفی بکنین. خب حالا اگه موافقین سوار مینیبوسمون بشیم، رو صندلیامون بشینیم، کمربندامونو ببندیم و حرکت. مینیبوس هایی که ما ازشون حرف میزنیم مدل صندلی هاشون اینجوری بود که سمت چپ صندلی های جفتی بودن، سمت راست صندلی های تکی. اون ته هم یه ردیف کلن صندلی بود. کنار راننده یه جفت صندلی بود، جلوی در ورودی یه دونه صندوق میذاشتن که این صندوق پشت به صندلی های کنار راننده بود. معمولا وقتی که تو مینیبوس دیگه جا نبود، دو نفر میتونستن روی اون صندلی به زور بشینن. یه روزی که همه صندلی‌های مینیبوس به جز یه دونه از صندلی‌ها پر بود، که اون صندلی هم یکی از اون صندلی‌های جفتی بود، یه خانم سوار مینیبوس شد. نگاه کرد دید که همه صندلی‌ها پره و مجبور کنار یه آقا بشینه که دست بر قضا اون آقا هم کسی نبود جز من. رو کرد به یکی از مسافرای آقایی که روی تک صندلی نشسته بود، با یه لحن خیلی طلبکارانه با آقای گفت پاشو برو اونجا بشین، من اینجا بشینم. اون آقا هم این لحن خانومه بهش برخورد و اگهش گفت چرا دستور میدی خانوم؟ اگه میخوای خواهش کن. حالا این سری به خانومه برخورد، گفت تو اگه مرد بودی نیاز اصلا به گفتن من نبود که، خودت پا میشدی میرفتی اون ور میشستی وقتی دیدی یه خانوم سوار مینیبوس شده. اینو که گفت آقا هم لج کرد، گفتش که خانوم من اصلا مرد نیستم، برو هر جا دلت میخواد بشین، منم اینجا نشستم پا نمیشم. یکی از مسافرا که روی صندلی پشتی این آقا نشسته بود، برای اینکه بحث بالا نگیره و مینیبوس سریعتر حرکت کنه، پاشد و جاشو داد به اون خانومه و خودش اومد کنار من بشینه. من یه لحظه رومو برگردوندم تا ببینم این آقایی که پاشده کیه، که دیدم چی؟ چشتون روز بد نبینه. این آقای کسی نیست جز اگه گفتین کی بود؟ آفرین، میبینم که شما هم خوب اهالی مینیبوس رو شناختین. بله خودش بود، همون پیرمرد اپیزود چندش بود. شما هم اگه اولین بارتونه دارین میشنوین و نمیدونین این پیرمرد کیه، پیشنهاد میکنم اپیزودهای قبلی رو گوش کنین تا متوجه بشین که این پیرمرد کیه. بله، پیرمرد اپیزود چندش اومد و کنار من نشست و جاشو داد به این خانومه و همین باعث شد که من به این فکر کنم که چرا توقع بی جای اون خانوم باعث شد که من باز هم با این پیرمرد همنشین بشم و غرق در تفکر مینیبوسی رفتم به دنیای توقعات و انتظارات. خب انتظار اصلا چیه؟ تعریفی که من از انتظار دارم اینه: آمادگی یا عدم آمادگی برای وقوع یک اتفاق. به این قضیه میگیم انتظار داشتن و توقع داشتن. حالا اون اتفاق چیه؟ اتفاقیه که برای به وقوع پیوستنش یک سری عوامل دخیلن که بخشی از اون عوامل حداقل دست ما نیست. یعنی چی؟ یعنی این که نقش ما در اتفاق افتادن اون واقعه 100% نیست، یه سری آیتم دیگه هم دخیله، تنها ما نیستیم که نقش داریم تو به وقوع پیوستنش. بعضی وقتا ما اصلا نقش نداریم تو به وقوع پیوستن اون واقعی که ازش انتظار داریم، توقع داریم. ما راجع به این نوع توقعات میخوایم صحبت بکنیم. حالا که داریم راجع به انتظار صحبت میکنیم، به نظرم یه اشاره‌ای هم به بازی فوتبال بکنیم بد نباشه. فوتبال چرا اینقدر محبوبه؟ یکی از موارد محبوبیتش به نظر من اینه که مهندسی و فلسفه این بازی یه شکلیه که تا حد خیلی زیادی این بازی رو خارج از پیشبینی میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکنه ایران عشق آرژانتین و عشق پرتغال رو در بیاره، چطور که در آورد، و همین باعث شده که این بازی پر از فلسفه بشه. و کلن یه بخش عمده ای از جذابیت این بازی به اینه که ما توش همیشه منتظریم که یه حرکت غیر منتظره اتفاق بیفته. یه جور پارادوکس دیگه. بحث فوتبال شد، به نظرم خالی از لطف نباشه که یه یادی هم بکنیم از پادکست وزین فوتبال لب و یه تشکرم بکنیم از برو بچه های فوتبال لب که انقدر قشنگ فلسفه فوتبال رو به خورد ما میدن. و حالا خارج از تکنیک و تاکتیک و کارشناسی بازی ها، از این مسائل گسترده و آموزنده این دنیای جذاب هم چیزی کم نمیذارن. اخیراً توی یکی از اپیزودها به نجات پرستی توی دنیای فوتبال پرداخته بودن که خیلی آموزنده بود. دم همه بچه های فوتبال لب گرم. حالا لینکش هم میذارم تو توضیحات، هر کی تا حالا نشنیده میتونه بره از اونجا بشنوه و حالشو ببره. خب حالا اگه اجازه بدین یه دستبندی کلی بکنیم سری انتظاراتو که بتونیم بحثمون رو یه خورده نظم بدیم بهش. من سعی کردم که این دستبندی رو یه جوری انجام بدم که همه چی توش جا بشه، حالا تا اونجایی که خودم تونستم. من انتظارها رو کلن به 6 دسته تقسیمشون کردم. دسته اول انتظار از خودمون، یعنی توقعاتی که از خودمون داریم یا توقعاتی که از خودمون نداریم. دسته دوم انتظار از اطرافیان و آشنایانه. اطرافیان و آشنایان تمام کسایی که ما میشناسیمشون رو شامل میشه. دسته سوم انتظار از جامعه است. جامعه یعنی کسایی که ما نمیشناسیمشون ولی توی یه گروه هستیم، مثلا افرادی که داخل یه سینما یا افرادی که داخل یه کلوپ ورزشی هن یا حتی مسافرای داخل یه مینیبوس. دسته چهار روم دسته حاکمین و مسئولینه، یعنی انتظاراتی که از یک حاکم یا مسئول میره که این هر رده‌ای رو شامل میشه. یعنی یک سرپرست خانوار هم توی این دستبندی قرار میگیره، یک حاکم مملکت هم توی این دستبندی قرار میگیره. من قانون رو هم گذاشتم توی این دستبندی، یعنی قانون رو هم به عنوان یک دونه شخصیت نگاش کردم که ما ازش یک سری انتظارات داریم. دسته پنجم انتظار از حیوانات و اشیا و اینجور چیزاست که من تکنولوژی رو هم آوردم توی این دستبندی قرار دادم. حالا شاید تو دستای دیگه هم باشه ها، بنا به اون زاویه دیدی که داریم نگاه میکنیم، ولی خب فعلا گذاشتم توی این دستبندی. انتظار ششم، انتظار از مقدسات، یعنی هر چیزی که ما اونو صاحب یک سری قدرت‌های ماورایی میدونیم. اینجوریه که هم قدرت داره هم صلاح ما رو میخواد. یعنی چی؟ یعنی ما هم دوستش داریم هم یه جوری ازش میترسیم، چون قدرت داره، چون نباید اذیتش بکنیم، چون نباید کاری بکنیم که بدش بیاد. اینا رو هم گذاشیم تو دسته مقدسات. خب تا اینجا دستبندیامون رو انجام دادیم. حالا بیایم ببینیم انتظار از کجا به وجود میاد. بیایم یه چند تا قرار بذاریم با هم دیگه و که بحث رو بتونیم راحت‌تر با این قرارها پیش ببریم. چیزی که ما نسبت بهش انتظار داریم رو اسمشو بذاریم سوژه. اون چیزی هم که از سوژه انتظار داره رو اسمشو میذاریم منتظر. یعنی چی؟ یعنی منتظر از سوژه انتظار داره. اون چیزی هم که انتظار رو به وجود میاره اسمشو میذاریم عامل. پس چی شد؟ عامل باعث میشه که منتظر از سوژه انتظار داشته باشه. توی یه حالت خود سوژه عامل سوژه شدنشه، کاری میکنه ملت ازش انتظار پیدا میکنن، هر جا میره یه مش منتظر از خودش به جا میذاره. تو حالت بعدی منتظر عامله. یعنی چی؟ یعنی منتظر میاد واسه سوژه یه سری کارا میکنه، این یه نوعش ها، منتظر میاد واسه سوژه یه کارایی میکنه، بعد نسبت به سوژه منتظر میشه، انتظار پیدا میکنه نسبت به سوژه. تو حالت آخرم نه سوژه گناهی داره نه منتظر، یک عامل خارجی، یک عامل سوم باعث به وجود اومدن سوژه و منتظره، مثل مثلا تبلیغات، فرهنگ، جامعه، خانواده، اینجور چیزا. خب تا اینجا تقریبا تعریفامون رو با هم هماهنگ کردیم، قرارامون رو با هم گذاشتیم. حالا دیگه بریم سراغ این که ببینیم این توقع و انتظار چه تأثیراتی توی زندگی ما داشتن و دارن. بریم. توقع از خودمون باید به نظر من خیلی حواسمون جمع باشه. توقع خیلی بالا داشتن و توقع خیلی پایین داشتن از خودمون میتونه مسیر زندگی ما رو قشنگ عوض کنه. گفتیم که توقع در سه تا حالت به وجود میاد دیگه. یه حالتش این بودش که سوژه خودش عامل سوژه شدنشه. حالا توی توقع از خودمون هم خیلی وقتا عامل پیدا شدن این توقع از خودمون خودمونیم، یعنی خودمون باعث میشیم که توقع خودمون از خودمون میره بالا یا میاد پایین. در مورد توقع از خود اجازه بدین که من یه خاطره‌ای تعریف بکنم از کنکور خودم. زمانی که من پشت کنکور بودم یه سری آزمون‌های آزمایشی بود که شرکت می‌کردیم و این آزمون‌ها تقریباً حال و هواشون شبیه حال و هوای کنکور بود و هر دو هفته یه بار برگزار میشد. طبق رتبه‌ای که توی این آزمون‌ها می‌آوردم، من یه تخمینی از رتبه‌ای که تو کنکور سراسری قرار بود کسب بکنم زده بودم و یه توقعی نسبت به خودم پیدا کرده بودم. ولی خب این توقع تا حد زیادی توقع بیجایی بود. چرا؟ چون فرض کنیم که اصلا من تمام نکات رو درست انجام دادم، اصلا سطحم هم خیلی بالاست، خیلی خوب خوندم کتابا رو، ولی خب آخرش چی؟ مگه من میدونم چند نفر از من بهترن؟ مگه همه دانش آموزایی که تو ایران بودن که قرار بود کنکور بدن همشون توی این آزمون ها شرکت کرده بودن؟ یا نه اصلا مگه من میدونستم روز کنکور قراره چه اتفاقهایی بیفته، چه اتفاقهایی دست به دست هم بده و گند بزنه به روز کنکور من؟ و همین اتفاق هم افتاد. از همون لحظه‌ای که من وارد جلسه کنکور شدم یک سری اتفاق‌ها افتاد پشت سر هم که من استرسم شدیداً رفت بالا و وسط جلسه یک سری دوباره اتفاق‌ها افتاد، مغزم هنگ کرد، واقعاً دیگه همه چی فراموشم شد. شاید من اون لحظه اغراق نباشه بگم اسم خودم رو هم یادم رفت، اونقدر استرس گرفتم. تایم کم آوردم تا بیام خودم رو کنترل بکنم و دوباره تمرکزم رو به دست بیارم، خیلی تایم از دست دادم و به سوالات آخر اصلا نرسیدم و آخرش این شد که رتبه من خیلی متفاوت تر از اون چیزی که انتظارشو داشتم شد. بعد کنکور من خیلی حالم خراب بود. میتونین تصور بکنین که چه حالی میتونه داشته باشه یک انسان در اون برهه سنی و اون نگرشی که ما نسبت به کنکور داشتیم. کل سرنوشتمون رو تو کنکور میدیدیم، حتی اقل من که اینجوری بودم. و خب یک سری چیزها تو ذهنم بود که همه اونها در عرض چند ساعت دود شد رفت هوا. خیلی حالم بد بود تا اینکه یه نفر، یک عزیزی به من یک حرفی زد، گفت مشتبه تو هر کاری که میتونستی بکنی کردی، بقیهش دیگه به تو ربطی نداره. که همین یه جمله کافی بود که حال من از این رو به اون رو بشه. خب راست میگه دیگه، درسته که کنکور به سرنوشت من گره خورده بود، درسته که من حق دارم غصه بخورم که اون چیزی که میخواستم نشده، ولی دیگه حق ندارم باقی زندگیرم خراب بکنم به خاطر یک اتفاقی که تقصیر من نبوده. من کارم رو درست انجام دادم. یک سری اتفاقاتی که خارج از کنترل من بوده باعث این اتفاق شده. این که میگم عامل سوم میتونه روی انتظار تاثیرگذار باشه اینه، این شخص در یک جای درست اومد و با یک جمله سطح توقع و انتظار من رو برگردون به حد نرمالش. دمش گرم. و البته اینم بگم بعد اینکه نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری اعلام شد، من با اون رتبه تونستم رشته‌ای و دانشگاهی قبول بشم که اون رو هم توقعش رو دیگه نداشتم. و همون قدری که جلسه کنکور واسم ضد حال شد، همون قدر اعلام نتایج انتخاب رشته واسه من حال داد. درسته حالا اون رشته هایی که میخواستم، اون دانشگاه هایی که میخواستم برم نتونستم برم، ولی خب الان که سر زنجیر زندگی رو میگیرم و حلقه به حلقه به عقب برمیگردم، میبینم که چقدر راضیم. میبینم که اگه اون اتفاقها نمیافتاد و من به اون دانشگاه نمیرفتم، چقدر زندگی من عوض میشد، چقدر اتفاقهای بزرگی که تو زندگی من افتاده دیگه نمیافتاد و شاید دیگه مسیری هم نبود که بخواد با مینی بوستی بشه و به تب دیگه مینی بوسنامه‌ای هم نبود که باب آشنایی من با شما رو باز بکنه. خب دسته بعدی انتظارات، انتظار از اطرافیان. انتظار از اطرافیان یه جوریه که همیشه طلبکاران است، یعنی جوری که ما انتظار داریم اطرافیان ما باید همیشه هزینه این که اطرافیان و آشنایان ما هستن رو بدن، حالا انگار مثلا ما چه توفهی هستیم. انتظار داریم فلانی چون قوم و خیش ماست پس حتما باید به درد ما بخوره و کمکمون کنه. درسته کمک کردن کار خوبیه، ولی ما که جای اون شخص نیستیم ببینیم شرایطش چیه. که اصلا یه چیزی بگم و خودمو خلاص کنم. مشتبه جان خودتو گول نزن. اگه به کسی کمک میکنی و انتظار داری اون شخصم جبران بکنه، همون بهتر که کمک نکنی. من اصلا کمک میکنم خیلی وقتا، میدونین چرا؟ چون عقده دارم، عقده‌ایم. چون کمبود حس مفید بودن دارم. اینجوری عقده گشایی میکنم، این کمبودم رو برطرف میکنم. تعارف چرا؟ من خیلی وقتا به زور با آدم ها کمک میکنم، آدم ها رو به زور از خیابون رد میکنم. بعدش چیکار میکنم؟ بعدش زل میزنم تو چشای یارو تا تمنا و تشکر رو تو عمق اون چشاش ببینم. من خیلی وقتا کمک میکنم به کی؟ به کسی که جایگاهش از من بالاتره. کمک میکنم که باز چی بشه؟ بازم عقده هام خالی بشه، که دوتا جا برم پوز بدم بگم هیچی بابا، فلانی از من کمک خواست، منم به خاطر خدا بهش کمک کردم. آره دیگه، همینه دیگه. من خیلی وقتا به خاطر عقده گشایی یا تایید گرفتن دارم مهربونی میکنم، بعدش انتظار جبرانم دارم. گناهی ندارم که، حواسم نیست، آگاه نیستم دارم چیکار میکنم. باید بشینم یه دوتا چهارتا بکنم، یه تفکر مینیبوسی بکنم، ببینم این کمک کردنای من قضیهش چیه. گرفتین که چی شد؟ آره همون قضیه رو میگم. چند روز پیش یکی از شنونده های عزیزم یه پیامی داده بود که خیلی خیلی خوشحال کننده بود. بابت مینیبوس نامه تشکر کرده بودن، بعدش گفته بودن که یه چند روزیه که به خاطر یه عمل جراحی اگر اشتباه نکنم تو خونه بستری بوده و نمیتونسته بره بیرون. میگفت همش منتظر بوده که دوستاش یا حالا اطرافیانش بیان بهش سر بزنن، پیشو بگیرن، حالی ازش بپرسن، ولی خب هیچکی نیومده. میگفت اولش خیلی ناراحت بودم که چرا نمیان عیادت من، ولی بعد با تفکر مینیبوسی آشنا شده و میگفتن که بعد اینکه با تفکر مینیبوسی آشنا شدم، نشستم با خودم فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که خب من اطرافیانمو دارم، عزیزامو دارم، خانوادمو دارم که دارن به هم میرسن، به هم توجه میکنن، خب پس چه نیازی هستش که اصلا از اونو توقع داشته باشم؟ نمیان که نیان، چرا من باید ناراحت بشم؟ من این کامنت رو دیدم خیلی خوشحال شدم که اولا مینیبوس نامه حداقل تونسته یک تأثیر مثبتی داشته باشه و کسی رو به فکر واداره، ولی خب یک توضیحی میخواستم راجع به این بدم که دیدم بد نیستش که این اصلا تو این اپیزود مطرح بکنم. چیزی که ما داریم تلاش میکنیم تو مینیبوس نامه اینه که یک جوری تفکر بکنیم که اون نقطه زائد، اون نقطه اذیت کننده از ریشه حل بشه، یعنی پی به ریشش ببریم. وقتی ما میگیم که خب ما خانواده رو داریم دیگه، به اون اصلا نیازی نداریم، این به نظرم یه جور دلخوش کنک و مسکنه. اگر اصولی میخواییم این قضیه رو حل بکنیم، باید بشینیم اونقدر تفکر بکنیم ببینیم که این انتظاره چرا اصلا هست، نه اینکه بیایم با یه چیز دیگه اونو بپوشونیمش. که درستش اینه که این انتظار کلن از بین بره. به نظر من خودم توی این شرایط دو جور فکر میکنم. یکی این که اولا افراد اخلاقهای مختلفی دارن، هر کس با چیزی که واسش مهمه یه جوری رفتار میکنه. قرار نیست کسی که نمیاد عیادت من، یعنی من واسش مهم نیستم، منو دوست نداره. شاید اصلا نیاز نمیدونه، شاید خودش هم اگر مریض باشه دوست نداره کسی بره عیادتش، فکر میکنه که داره به من لطف میکنه. یک حالتش هم اینه که آقا زندگی ها خیلی سخت شده، هر کسی دغدغه های خودش رو داره، نمیشه انتظار داشت. و در حالت کلی آقا ما نمیدونیم داره چی میگذره که اونور، پس الکی داریم خودمون اذیت میکنیم. ما خبر نداریم تو دل اون شخص داره چی میگذره، تو فکرش چی میگذره و شرایطش چیه، پس انتظارمون انتظار بیموردیه، یعنی انتظاریه که هیچ کدوم از آیتماش دست ما نیست. خب دیگه این کاملا بیمنطقه دیگه. خب رسیدیم به دستبندی جامعه. بهترین مثالی که به ذهنم رسید واسه جامعه، جامعه راننده های داخل خیابونه. چرا این مثال رو میزنم؟ چون بیشترین اعصاب خردی های من تو زندگیم پشت رول بوده. خیلی وقتا اونقدر عصبانی میشدم که خودم تعجب میکردم که بابا مشتبه، آخه تو رو همه آدم آرومی میشناسن، چجوری میتونی اینقدر عصبانی بشی؟ تا زمانی که اومد چرخید و چرخید و چرخید و چرخید و اومد رسید به زمانی که واسه متن این اپیزود شروع کردم به فکر کردم. اول اومدم فکر کردم ببینم چه چیزایی داره منو پشت فرمون عصبانی میکنه. چیزایی که منو پشت فرمون عصبانی میکرد خیلی محدود بود. یکی این که یکی پرروبازی در بیاره، یهویی مثلا بگیره جلو و اینا، یا این که زور بگه. یعنی مثلا میبینی راه بسته است، از پشت هی داره بوق میزنه، خب من کجا برم؟ راه بسته است. حالا قبل اینکه بحث رو شروع بکنیم تو پارانتز یه چیزی بگم، من اینجا نمیخوام راجع به عصبانیت صحبت بکنم. یعنی خیلی ممنونم از کسایی که به من پیشنهاد موضوع میدن واسه صحبت کردن و چند نفری هم پیشنهاد دادن راجع به عصبانیت صحبت بکنم، ولی اینجا اصلا جایی نیستش که بشه راجع به عصبانیت صحبت کرد، چون به نظرم عصبانیت خیلی چیز پیچیده ایه و ریشه تو خیلی چیزا داره، مثلا ژنتیک یا مثلا ریشه های عصبی، جسمی، هر چیزی میتونه باشه و خیلی گسترده تر از اینه که بشه با حرف زدن و فکر کردن این رو حلش کرد. آره اگر مثلا کسی کلن آدم آرومیه، فقط تو بعضی شرایط عصبانی میشه، میشه رفت فکر کرد ببینیم که اون ریشه چی داره که باعث عصبانیت میشه، همون کاری که من در مورد رانندگی کردم و الان توضیح میدم. ولی اینکه نه، یکی کلن عصبانیه و این عصبانیت زندگیشو مختل کرده، زندگی خودش و اطرافیانش رو مختل کرده، این شخص باید مراجعه کنه به دکتر دیگه. با حرف زدن و فکر کردن که حل نمیشه که. پس دیگه انتظار نداشته باشیم که با یک مینی بوس نامه بخوایم یه همچین چیزایی رو حل بکنیم. حالا دلیل این که اینجا من از عصبانیت هنگام رانندگیم گفتم این بود که چون من اصولا آدم عصبانی نیستم و یه نکته دیگه هم داشت، این که من متوجه شدم که آقا وقتی یه رانندهی پرروبازی هم در میاره یا مثلا یه هوی میگیره جلوم، بعد به نشان عذرخواهی دستشو بلند میکنه، انگار آبی که رو آتیشه. یعنی سریع من آروم میشم، لبخند میزنم و عصبانیتم کاملا فروکش میکنه. حس مثبتم به هم دست میده اصلا. یعنی اگر یک حالت خونسایی داشته باشم اون لحظه، این شخص بگیره جلوم عصبانیم بکنه، عذرخواهی بکنه ازم، من حسم مثبت میشه. یعنی از اون خونسا بودنه در میام. حالا که فکر میکنم اینم عجب آدم عقده‌ای هستم. خب منتظری بیاد بهت بگه ببخشید، چقدر من عقده‌ایم. ولی نه، جدی واسم جالب بود این قضیه دیگه. تازه فهمیدم که بابا اگه من این مغزه رو ورودیاشو یه خورده انگولک کنم، میتونم عصبانیتم رو کنترل کنم. یعنی کافیه که من بفهمم طرف شرمنده است دیگه، یا طرف مثلا عذرش موجهه. اینو بفهمم دیگه فشاری روم نیست. واسه همین نشستم فکر کردم تا اینکه یه خاطره یادم افتاد. این خاطره رو میگم، شاید کسایی که این مشکل رو دارن با شنیدن این خاطره اونا هم بتونن مشکلشون رو حل بکنن و موقع رانندگی اذیت نشن. چند سال پیش شب بود، من سوار یه سواری شدم که داشت مسافرکشی میکرد. این شخص به معنای واقعی کلمه افتضاح رانندگی میکرد، خیلی خطرناک. هر کسی هم تو خیابون بهش اعتراض میکرد، یارو با گستاخی تمام برمیگشت بهش یه چیزی میگفت و راشو میگرفت میرفت. یعنی دقیقا همون چیزی که منو پشت فرمون عصبانی میکنه. کرایه مسیری که من داشتم باش میرفتم 500 تومن. من یه 500ی دادم بهش و منتظر بودم که سریع به مقصد برسم و از شرش راحت شم. این یارو 500ی رو از من گرفت، بعد یه چند تا پول جور کرد و جمع کرد رو هم و یه دسته پول کرد داد دست من. پولا رو نگاه کردم دیدم 13500 تومن به من پول داده. بهش گفتم اینا چیه دادی به من؟ گفتش که اشتباه دادم. گفتم 13500 تومن به من پول دادی؟ برگشت یه نگاه کرد گفت ای وای ببخشید، من یه 10 تومانی رو جای 1000 دادم بهت، اونو بده عوضش کنم. یه دو تا 4 تا کردم، گفتم خب مگه 10 رو بدم 1000 بگیرم میشه 4500. گفتم خب اون موقع میشه 4500 که. گفت مگه تو 5 تومانی ندادی به من؟ گفتم نه برادر من، من بهت یه 500 دادم. بعد اینو که گفتم گفتش که ای وای ببخشید، من فکر کردم 5 تومانی دادی به من. یعنی ببین این شخص چقدر داشت گیج میزد. بهش دیگه برگشتم گفتم که آقا تو با این حالت اصلا چرا مسافرکشی میکنی؟ تو بشینی تو خونه که بهتره، هم ضررش کمتره، همین که یک جماعتی رو تو خیابون آسی نمیکنی. اینو گفتم، بیچاره ساکت شد، هیچی نگفت، رانندگیش هم بهتر شد. ولی خب من خیلی تعجب کردم که این شخص اینجوری ناراحت شد از حرف من و هیچ حرفی نزد و اینا. تا اینکه رسیدم به مقصد، موقع پیاده شدن رو کرد به هم، گفتش که امروز خانومم فشارش افتاده، سرش گیج رفته، شیر خشک بچه ریخته کف آشپزخونه، خودش هم شیر نداره بده به بچه، عجله دارم که سریع پول شیر خشک رو جور کنم، شرمنده اگه بد رانندگی کردم و اذیت شدی. درسته که حالا منطقی بخوایم حساب بکنیم اینا توجیهی نیست واسه رانندگی بد، ولی به نظر من خیلی خیلی توجیه خوبیه واسه این که ما خودمون رو عصبی نکنیم. همین یه دونه خاطره باعث شد که الان هر کی بی احتیاطی میکنه، هر کی یهو میپیچه جلو، به جای اینکه عصبانی بشم فقط با خودم میگم ای کاش دلیل رانندگی بدش هر چی که هست لاغل اینجور مشکلات کمر شکن نباشه. بعدش دیگه عصبانی هم نمیشم. من تنها کاری که کردم این بود که با یاداوری یه دونه خاطره توقعم رو از یک جامعه کم کردم. ما اگه یه دیوونه به همون فوش بده ناراحت نمیشیم. چرا؟ چون ازش توقعی نداریم. دسته بعدی دسته حاکمیت و مسئولین بود که گفتیم یک پدر و سرپرست خانواده هم میتونه نقش حاکم رو داشته باشه و توی این دسته بندی قرار میگیره. توی این دسته بندی حرف واسه گفتن کلان زیاده، ولی خب ما وقتمون محدوده، نمیتونیم زیاد حرف بزنیم. یکی دوتا مورد میگم و میریم سراغ بقیه. امیدوارم که حالا خودتونم فکر بکنین و هر چیزی که به ذهنتون میرسه با اون هشتگ تفکر مینیبوسی تو فضای مجازی منتشر بکنین که منم ببینم، من دنبال میکنم اینو و بقیه هم بتونن ببینن. اولین چیزی که به ذهن من میرسه اینه، کسی که میاد توی جایگاه حاکم میشینه، یک مسئولیتی رو به عهده میگیره، همیشه به حالت دیفالت انتظارات بیشتر از چیزیه که باید باشه نسبت بهش. پس به نظرم عاقلانه ترین کار اینه که در حالی که داره میره و روی کرسی حاکمیت میشینه، یکم مراقب اون چیزایی که میگه باشه، مراقب اون رفتارهایی که میکنه باشه، که لااقل این انتظاری که همینجوری در حالت معمولش بیشتر از حد نرماله اون دیگه بیشتر نشه. حالا ما تو ایرانیم، زیاد این چیزا واسمون آشنا نیست. من شنیدم توی جوامع دیگه، چی هن اینا، جوامع غربی و اروپا و اینا، مثلا یورو برای اینکه بیاد حاکم بشه میاد یه سری وعده وعید ها میده که کل دنیا هم جمع بشن نمیتونن اون وعده وعید ها رو عملی بکنن. بعد این ور رو نگاه، ایران رو نگاه نکنین که اون ور جماعت نمیرن بشینن تحقیق بکنن، فکر بکنن که یه مش جماعت ساده سریع قبول میکنن و اصلا نمیفهمن که بابا این حرفی که داره میزنه در حوزه اختیاراتش نیست که اصلا بخواد بکنه. اصلا فرض کنیم در حوزه اختیاراتش هم باشه، اصلا نمیبینن که مملکتشون اونقدر بودجه داره که این شخص بتونه این وعده رو عملی بکنه. هیچی دیگه، آخرش میشه همینی که هست. آخه من نمیفهمم چه لزومی داره مثلا یه جای حاکمی بیاد به ملت قول بده که از این به بعد شما قرار نیست پول فلان چیز و فلان چیز رو بدین، تا الان میدادین بهتون ظلم میشده. این بیچاره ملت اونجا هم اصلا هیچ انتظاری نداشتن آگویا که این چیز رایگان باشه، ولی خب این شخص اومده گفته دیگه. بعد اینکه میاد و خرش از پل میگذره، میبینم بابا رایگان کدومه. اینا چون اصلا بلد نیستن مثل قبلی هم کار بکنن، نمیتونن مدیریت بکنن، ملت باید دوبله سوبله هم بیان پول بدن. ما نشستیم تو ایران خبر نداریم از این چیزا. که تازه بعدن که ملت اعتراض کردن، اینا مجبور شدن خودشون رو سانسور بکنن. یعنی چی؟ یعنی حرفای قبلی خودشون رو سانسور کردن، هر کی هم یادش بوده، هر کی هم اومده گفته، گرفتن کردن تو گونی. خدا رو شکر ما اینور راحتی. من حالا چرا راجع به اونور دارم حرف میزنم، دغدغه اونور رو دارم؟ چون میدونم تو مخاطبم کسایی هستن که متاسفانه تو ایران زندگی نمیکنن و این خوشی ها رو ندارن، رفتن اونور توی اروپا و آمریکا و این جوامعی که پیش پا افتاده و اینا. ولی اگه راستشو بخواین، از این چیزا گذشته، قضاوت کردن مسئولین حکومتی واقعا کار آسونی نیست. این بیچاره ها برای هر یه دونه تصمیم باید هزار تا جوانب رو بسنجن و از اونجایی که عموما تواناییش رو ندارن که بسنجن، یا کلن نمیسنجن یا از بس میسنجن که دیگه کل تصمیم کنسل میشه میره پی کارش. یه بار ما توی مراسمی بودیم با شهردار تبریز. یه پسر نوجوانی یک دستگاه اختراع کرده بود که دوچرخه بود، ولی در حال رکاب زدن این زباله ها رو هم جارو میکرد و تا حدودی جمع میکرد. یه طرحی بودش که حالا در حد اون نوجوانه طرح قابل قبولی بود، ولی این باب بحثی شد که از شهرداری یک سری ها انتقاد کردن که چرا نمیایین سیستم شهرداری رو مکانیزه بکنین. شهردار گفت، یه جوابی داد که من کاملا متوجه شدم که سیستم کاریشون چه جوریه. گفتش که آقا ما یه دستگاهی خریدیم، این دستگاه خیلی خوبه، خیلی کارایی داره، خیلی ها میان به ما انتقاد میکنن که چرا از این دستگاه استفاده نمی کنین. اگر ما بخوایم از این دستگاه استفاده بکنیم، باید 10-20 نفر رو بیکار کنیم و جامعه هم اونقدر بستر توش مهیا نیست که خیالمون راحت باشه که این 10-20 نفر از این شغل رفتن بیرون جای دیگه شغل بهتری پیدا میکنن یا شغل حالا هم سطحی پیدا میکنن. واسه همین نمیتونیم از این دستگاه استفاده کنیم. یکی گفت خب اگه نمیتونین استفاده کنین چرا خریدینش؟ گفت خب این هم سوال خوبیه. به خاطر اینکه اون کسی که این دستگاه رو وارد میکنه یا نمیدونم میسازه یا هر چیزی ایرانیه، ما باید ازش حمایت کنیم. اینه دیگه میگم که یعنی نباید مثلا ما انتظار داشته باشیم از اینا. اینا یه سری جوانب رو میسنجن میبینن که خب ما نمیتونیم بسنجیم ببینیم، که بهتر زیاد انتظاری نداشته باشیم، یعنی قضاوتشون نکنیم. همین. خب همونطور که توافق کردیم، توی این دستبندی قانون هم قرار داره. بدترین اتفاقی که توی این حوزه داره اتفاق میفته میدونین چیه؟ عدم شناخت قانونه. یعنی ما چون قانون رو نمیدونیم، نه میتونیم از حقمون دفاع کنیم، نه انتظارات درستی داریم نسبت به قانون. خیلی جاها با همین انتظارات غلط از قدرت قانون حقمون ضایع میشه. سال 88 توی دانشگاه، حالا اوضاع سال 88 همه یادشونه دیگه چه جوری بود، حراست یه دیکتاتوری را انداخته بود که واقعا خیلی عجیب بود. بدون دلیل تلفن همراه هر کسی رو که دلش میخواست میگرفت و میگفت مثلا فردا بیا از دفتر حراست اینو تحویل بگیر، و باید میرفتی با هزار جور سینجی من مواجه میشدی که مثلا با کیا در ارتباطی، چی کار میکنی فلان و از اینجور چرت و پرتا. یا مثلا کیف هر کسی رو که دلش میخواست میتونست بگیره و تفتیش کنه. همون سال من یه سرچی کردم، یه تحقیقی کردم و حوزه اختیارات و قدرت عمل قانونی حراست رو به صورت یک مجموعه در آوردم، پرینت کردم و تو دانشگاه پخش کردم. درسته که این کار یه سری عواقب داشت، یه خورده چیز شدم دیگه مجبور شدم برم توبه کنم و اینا، ولی خیلی راضی بودم، یعنی هیچ وقت پشیمون نشدم از این کاری که کردم، چون در عرض 24 ساعت کلن رفتار حراست عوض شد و دیگه بچه هم به همین سادگی تن نمیدادن به هر چیزی که میگفت حراست. چی باعث شد که این اتفاق بیفته؟ هیچ، یه دونه شناخت ساده از قانون. توی بحث قانون میدونم که عدم شناخت قانون باعث میشه که خیلی ها سوء استفاده بکنن. یعنی مثلا حراست دانشگاه هیچ وقت دوست نداشت که دانشجوها با قانون آشنا بشن و همین هان که شاید کاری میکنن که شناخت نسبت به قانون کم باشه. ولی توی عصر ارتباطات به نظرم دیگه نادانی ما تقصیر خود ماست، نه کس دیگه. در زمینه شناخت از قانون یه پادکستی اخیراً داره منتشر میشه به اسم پادکست حقوقی دفیله. دفیله، حالا اینکه دفیله معنیش چیه و اینا میرین گوش میکنین متوجه میشین. این پادکست کار زرقام نرعی عزیزه. توی هر اپیزودش هم سعی میکنه که یک بخشهایی از قانون رو به ما بیاموزه. فکر نکنین که این پادکست پادکستیه که توش قراره حرفای قلمبه سلمبه قانونی زده بشه، نه اصلا اینجوری نیست. کاری که زرقام نرعی عزیز کرده اینه که میاد با یک سری اتفاقهای واقعی که توی این مملکت افتاده قانون رو تشریح میکنه و میگه که کجا ما باید چه انتظاراتی از قانون داشته باشیم و هر اپیزودش هم راجب یه چیزیه. مثلا یک اپیزود راجب اسید پاشی و دیه و اینجور چیزاست و تازه شروع شده. یعنی به نظرم از همین حالا شروع بکنین به گوش کردن، خیلی خوبه که اپیزود دنبالش برین و واقعا با شنیدن این میتونین یک چیز جامعی از قانونی که داره راجبش صحبت میکنه کسب بکنیم. و به نظر من توی پادکست های فارسی پادکست کاربردی زیاد هست، ولی کاربردی ترین پادکستی که من بین پادکست های فارسی دیدم پادکست دفیل است و خیلی تشکر میکنم که زرقام این پادکست رو ساخته. لینک پادکست رو میذارم تو توضیحات اپیزود که هر کی خواست بره دنبال بکنه و به نظرم خیلی کار مفیدیه که این پادکست رو گوش کنیم و به بقیه هم معرفیش بکنیم. خیلی کمک بزرگی میتونه بکنه به جامعه. دسته بعدی انتظارات، گفتیم انتظارات از حیوانات و اشیاء و اینجور چیزا هست که گفتیم تکنولوژی رو هم بیاریم بذاریم توی این دسته بندی. راجع به این من نمیخوام زیاد حرف بزنم، فقط یه تجربه شخصی که این چند روز اخیر من دارم خودم ازش استفاده میکنم رو بگم. شاید به درد شما هم خورد یا شاید یه ذهنیتی توی شما به وجود آورد که شما هم تونستین استفاده مفیدتری بکنید. اونم این بود که من با خودم یه قراری گذاشتم که چند ثانیه قبل از این که میخوام از یک تکنولوژی استفاده بکنم ببینم چه انتظاراتی در این لحظه از اون تکنولوژی دارم. مثلا من دنبال یک کلمه ایم، میخوام یک درازجه به یک چیزی سرچ کنم، دیگه نمیرم توییتر رو باز کنم، میرم تو گوگل سرچم رو میکنم، کارم رو انجام میدم، برمیگردم و اجازه نمیدم این هجوم اطلاعاتی که توی وب وجود داره بیاد و من رو از مسیرم منحرف بکنه. مثلا اگه من میخوام برم راجب درخت تحقیق بکنم، بعد نیم ساعت نبینم که سر از کنسرت تتلو در آوردم. یا اگه میخوام برم توییتر، قبلش از خودم میپرسم که اونجا میخوام چی به دست بیارم، دنبال چی هستم، میرم دنبال همون چیز، نه خودم رو گول میزنم نه خیلی به خودم فشار میارم. یه وقتایی هم هست که انتظارم فقط اینه که سرگرم بشم، وقتم رو هدر بدم، هیچ چی هم به دست نیارم، این کار رو هم میکنم بدون عذاب وجدان. اتفاقا خیلی هم خوشحالم که آگاهانه این تصمیم رو گرفتم و حواسم هست. حالا این که واسه من جواب داده و خوب بوده، حس خوبی دارم، حس نمی کنم که لحظاتم داره هدر میره. اون لحظه هایی رو هم که دارم هدر میدم میگم آقا دوست داشتم دیگه، نیاز داشتم که این لحظه ها رو به هیچی فکر نکنم، سرگرم باشم الکی. شما هم میتونیم بگردیم ببینیم چه انتظاراتی دارین. این که بدونیم چه انتظاراتی داریم 100% چیز خوبیه، ولی این که حالا چجوری باهاش رفتار بکنیم و چیکار بکنیم و به نظرم هر کی خودش یه فکری بکنه ببینه که چیکار کنه بهتره. خب دسته بعدی انتظاراتمون، انتظار از مقدسات. من اینجا نمیخوام قداست چیزی رو از بین ببرم، فقط میخوام ببینم ما چه انتظاراتی داریم از این چیزای مقدس. این چیزا اصلا منطقی هست یا نیست؟ فکر کنم هممون قبول داشته باشیم که در بالاترین درجه قداست خدا قرار گرفته. من در مورد خدا این فرض رو میگیرم که خدا قدرت لایزال و حاکم بی بدیل جهانه و فکر میکنم این فرض رو هر کسی که به خدا اعتقاد داشته باشه قبول داره. و یه فرض دیگه هم میکنیم که همه قبول دارن، همه اون کسایی که خدا رو قبول دارن باید این رو هم قبول داشته باشن که همه چیز در جهان در بهترین حالت و درستترین حالتی که میتونه باشه قرار گرفته. چون اگه اینجوری نباشه یعنی قدرت خدا میره زیر سوال. یعنی لب کلام این که اگر از این بهتر میشد حتما خدا انجام میداد. اگه واقعا به این تعریف اعتقاد داریم پس دیگه انتظار از خدا معنی نداره. یعنی هرچی خدا سرمون میاره توش یه حکمتی هست و هرچی سرمون میاد خواست خداست، حقمونه. طلب رحم و مغفرت و اینجور چیزا کردن هم بیمعنیه، چون خب خودش بهتر میدونه دیگه. من اصولا به کسی که توی این لول حرفی واسه گفتن ندارم. چرا؟ چون به نظرم کسی که واقعا به این نگرش ایمان داره همیشه راضیه. شاید این رضایت مانع پیشرفتش بشه توی دنیا، ولی خب خودش راضیه و آرامش و اون حس خوب رضایت رو داره. حالا من میخوام بیام یه خورده پایین تر، یه طبقه پایین تر از خدا رو بررسی کنم که میشه چی؟ میشه مثلا پیامبر و ائمه و صحابه و اولیای الهی و فرشته و این مقربین که هستن دیگه. طبق روایات تاریخی از قدیم بت پرستی رواج داشت و الان هم هممون میدونیم که بعضی جاها هست. حالا بت چیه؟ بت یک وجود مقدسه که این قداستش رو از کجا گرفته؟ بت‌ها در اکثر جوامع نمادی از همین مقربین بودن که قبل اشاره کردیم بهشون. یعنی نمادی از چیزهایی بودن که اون افراد، اون اشخاص، اون چیزها واسه خدا عزیزن. مثلا خیلی مواقع میگفتن که فلان بت نماد مثلا دختر خداست، یا نماد فلان فرشته است، یا نماد فلان صحابه فلان پیامبره و الی آخر. توی خود قرآن آیه 19 سوره نجم رفتم در آوردم، گفته شده که آیا شما لات و عزا را دیدین؟ یا مثلا اجدادتون دیدن که دارین میپرستینشون؟ پس معلومه که این بت‌ها یه نماد بودن، وگرنه خود بت که دیده میشده. حالا این نمادها به واسطه این که نماد یک موجود مقدس و مقرب درگاه الهی بودن، خودشون هم تبدیل شده بودن به یه موجود مقدس. حالا کاری که این بت پرستا می کردن چی بود؟ گریه و زاری و طلب بخشش و از همه مهمتر طلب شفاعت. طلب شفاعت از کی؟ از این بت‌ها، که این بت‌ها صدای این بنده های خدا رو بردارن ببرن به خدا برسونن. پس چی شد؟ این بت پرستا هم به خدا اعتقاد داشتن اکثرا. همونطور که شنیدیم دیگه، کفار اومدن عهدنامه بستن بر علیه مسلمونا و مسلمونا رو تحریم کردن. توی اون عهدنامه کلمه الله نوشته شده بود و موریانه اومد همه عهدنامه رو خورد و اون کلمه الله باقی موند. خب به نظر شما این کار بت پرستا که از بت شفاعت میخواستن و به پاشون میافتادن که بلکه صدای این بدبخت ها رو ببره به الله برسونه، کجای کارشون اشتباه بوده که حضرت محمد یا ابراهیم اومدن مقابله کردن و بت ها رو زدن شکوندن؟ یه سر برگردیم سر تعریف خدا. خدا کی بود؟ خدا چی بود؟ موجودی که بهترین بهترین ها رو حکم میکنه. خب در بهترین حالت این بت‌ها هم بهترین بندگان خدا بودن دیگه، ولی بالاتر از خدا که نیستن. هستن؟ نیستن دیگه. هیچ وقت هم نمیتونن اندازه خدا درک و شعور داشته باشن. حالا ما یه غلطی کردیم، یه گناهی کردیم، خدا از دست ما ناراحت شده، تصمیم گرفته مجازاتمون بکنه. وقتی خدا تصمیم میگیره یعنی چی؟ یعنی بهترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه دیگه. حالا ما دست به دامان بت میشیم، میگیم برو خدا رو راضی کن ما رو ببخشه. چرا؟ چون اون بته به خدا نزدیکتره. اون بت هم هر روز پرونده همه گناهکارا رو میزنه بغل، جمع میکنه میره درگاه خدا، بعد از ساعت ها مذاکره خدا رو قانع میکنه که ما رو ببخشه. خدا هم اون بهترین تصمیم رو که تنبیه کردن ما بود میذاره کنار و گزینه بخشیدن رو برمیداره میذاره رو میز. ما هم به شکر این خدمتی که بت واسمون کرده یه موجود زنده رو قربونی میکنیم به پاش. همین، یه نظری میدیم و یا پول میریزیم براش و اینجور کارا. حالا خودتون بگین این بوتی که اینا زدن شکوندن به نظرتون شکوندنی نبود؟ والا به نظر من که بود. چرا؟ چون این بوت اگه بهترین بنده خداست باید در مقابل اوامر خدا هم سر تعظیم فرود بیاره دیگه. چونه که نباید بزنه، چه برسه که دم به دقیقه بره واسه این و اون باندبازی و طلب مغفرت و اینجور کارا بکنه، توی کار خدا بره دخالت بکنه. انگار خدا قدر این بوته به موضوع واقف نیست و خودش نمیدونه صلاح چیه. دوم اینکه این مفروضات قضیه بود و میدونیم اگر خدایی با مشخصات و تعاریف مشخص وجود داشته باشه اصلا به حرف زیردستش یا بهتر بگیم بندش گوش نمیده که. چه لزومی بوده که این بت پرستا بیان آویزون این بت ها بشن و توهم بزنن؟ تازه یه عده‌ام اون وسط بودن، کارشون این بوده که بیان از این بت ها مراقبت بکنن و به تعدادشون اضافه بکنن. این قارچ هست هر جایی در بیاد یه دونه. و چه شغلی میتونه پردرآمدتر از این باشه که وظیفت مراقبت از موجوداتی که فقط از سر توهم و البته تبلیغات عمیق و عوامفریبی تبدیل شده بودن به مقدساتی که سعادت دنیا و آخرت بت‌پرستا رو تضمین میکردن. پس خدا رو شکر که حضرت محمد اومد و بت‌ها رو شکست و ما رو از بت‌پرستی نجات داد. به نظر من بهترین توقعی که میشه از بندگان خوب خدا داشت اینه که ببینیم عقایدشون چی بوده و تحقیق کنیم، در صورت فهم ازشون ایده بگیریم، الگو برداری کنیم، نه اینکه توقع گرفتن تصمیمات خدایی از بنده خدا داشته باشیم که و بپرستیمش. این خودش پرستیدنه. حالا بازم هر کی واسه خودش هر جور دوست داره فکر کنه دیگه، این نظر شخصی منه. خب بحث امروز ما تقریبا اینجا تموم شد. راستش به نظر من همون قدری که توقع بیجا داشتن ضرر داره، هیچ توقعی نداشتن هم ضرر داره، شاید هم بیشتر. به نظرم من باید تو هر شرایطی آگاه باشم که چه انتظاری دارم و چقدر از این انتظار دست منه، روی اون عوامل تمرکز کنم. شاید خیلی وقتا اون انتظاری که دارم محقق نشه، ولی اگه آگاهانه به سمتش برم و اون عواملی رو که دست منه روشون بیشتر تمرکز بکنم، بالاخره یه جایی اون لبخند رضایته میاد رو لبم میشینه. ولی اگه هیچ انتظاری نداشته باشم، خب زندگیم خیلی بی هدف میشه و خیلی پوچ سپری میشه. یه ضرب المثلی هست که میگه به مرگ بگیر که به تب راضی بشه. من تصمیم گرفتم از این به بعد حواسم رو خوب جمع کنم که مبادا جای حقم رو بگیرن و 1000مش رو با منت به هم پس بدن و من به این تب راضی بشم. راستی تا یادم نرفته اینم بگم، اون پیر مرده که بود اول اپیزود اومد نشست پیشم، این دفعه اصلا نخوابیدا، تا خود مقصد فقط حرف زد و محتویات دهنش رو که تو اون اپیزود چندش بهتون گفتم و به همراه یک بکگراند معطری از بوی سیر و پیاز و اینا اسپری کرد به صورت. جاتون خالی. خب خیلی ازتون ممنونم که به این اپیزودم گوش کردین و خیلی ممنونم از کسایی که بهم کامنت میدن. من معمولا سعی میکنم به کامنت ها جواب بدم و باهاتون در ارتباط باشم. فقط یه خواهشی که ازتون دارم اینه که اگه مینیبوس نامه تونسته نقش خیلی خیلی کوچیکی هم تو زندگیتون تو نگرشتون داشته باشه و باعث شده که یکم بیشتر به دنیای اطراف و خودتون دقیق بشین، خب پس به بقیه هم معرفی کنین. هر چقدر تعداد افرادی که مثلا مثالی که تو رانندگی زدیم این رو رعایت بکنن بیشتر بشه، خب جامعه همون بهتر میشه دیگه. و هدف ما هم چیزی جز این نیست. هشتگ تفکر مینیبوسی رو فراموش نکنین. من این هشتگ رو دنبال میکنم. میتونیم با هم در ارتباط باشیم. صفحه توییتر، اینستاگرام و کانال تلگرام مینیبوس نامه رو دنبال کنید. اینستاگرام و تلگرام رو تازه را انداختم و حالا یه خاطر اون مشغله هایی که داشتم یکم کمتر تونستم بهش برسم. ولی خب از این به بعد سعی میکنم مطالب بیشتری رو اونجا بذارم. مخصوصاً این هشتگ هایی که شما لطف میکنین و تو فضای مجازی میذارین، هر جا هر بحثی باشه هر چیزی باشه سعی میکنم که اون هشتگ و اون تفکر رو توی کانال تلگرام و اینستاگرام منتشر کنم. هر جایی که هستین فقط کافیه که به انگلیسی بدون فاصله بنویسین مینیبوس نامه، آخرش رو با اچ تموم کنین، با ای تموم نشه، با اچ تموم بشه. من منتظر نظرات گرم و سازندتون هستم. خب مثل همیشه بریم سراغ سرنخ اپیزود بعدی. اپیزود بعدی میخوایم سفر کنیم به یه دنیای عجیب که خیلی وقتا مرز بین رفتارها و ارتباطهای ماست و این مرز چیزی نیست جز مرز حیا. حیا چیه؟ بی حیایی و حیا با چه مرزی دارن از هم جدا میشن؟ تا اپیزود بعدی شما هم به این موضوع فکر کنید. طبق معمول به کتاب ها نیازی نداریم، به دانش و تخصص بیشتر نیازی نداریم، دنبال یه جوابی که با دانسته های امروزمون بتونه ما رو قانع و آروم بکنه. منتظر نظراتتون هستم. من مشتبه فراحت، یک دیوانه با تفکر مینیبوسی، یک جهان صلح براتون آرزو میکنم. به امید دیدار.